يوم ندعو كل أناس بإمامهم فأما من أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. عرض کردیم که از آیات نورانی قرآن استفاده می شود که ما دو امامت کلی در عالم داریم، یکی امامت ائمه‌ای که یهدون به امرنا، مأموریت اونها هدایت امت هاست که حالا از این هدایت بحث میکنیم انشاءالله، اونها رو در وادی نور و در وادی بندگی خدای متعال سیر میدن به امرنا، امر الهی هم در دست اوناست، با این امر امت رو پیش میبرن. و یک ائمه هم هستن که یدعون الی النار به تعبیر قرآن، مردم رو دعوت به آتش میکنن. ذیل این دوتا امام دو امت شکل میگیره، دوتا جامعه ساخته میشه، دوتا عالم به وجود میاد ذیل این دو امام که محور این دو عالم هم خود این دوتا امام هست. یک عالم به تعبیر قرآن عالم نوره، دیگری عالم ظلمت، یکی عالم بصیرت و بینایی است، دیگری عالم امایه و کوری است. اگر کسی در این عالم و با ائمه هدا بود، در عالم بصیرت پرده ها کنار میره، اهل بصیرت میشه، که حالا این عرض میکنه. و اگر در اون عالم بود، اون عالم عالم امایه و کوری است، حجاب ها میفته، همه کورن، همه نابینا هستن. یکی عالم هدایت، دیگری عالم زلاله، یکی به تعبیر نورانی قرآن عالم موت و عالم حیات. اهل یک عالم، اون عالمی که با امام هدا به وجود میاد، ذیل این امام شکل میگیره، عالمی سراسر حیات، دارالحیوان به تعبیر قرآن، عالمی هم که ذیل ائمه زلال و ائمه‌ای که یدعون الی النار شکل میگیره، سراسر اون عالم موته. این تعبیر نورانی قرآن در سوره مبارکه فاطر در خدمتتون هست. خدای متعال مقایسه میکنه این عالم ها رو با هم دیگه، میفرماید که و ما یستوی الاعمى والبصیر، آدم بینا و نابینا یکسان نیست. حالا این بصیرت و بینایی در این دنیا، اینم خودش یه امکانی است و یه عده‌ای از این امکان محرومن، عالم امتحانه، این مهم نیست، ممکنه خدای متعال اینو به نحوی جبران کنه برشون و جبران هم میکنه. ناظر به یک امایه و بصیرت دیگری است. اون چه ما در این دنیا میبینیم مسئله هاست، این مسئله های حقایقی پشت سرشون هست. اهل بصیرت، اونایی که اهل عبرتند، از این مسئله ها منتقل میشن به اون حقیقت ها، اون حقیقت ها رو میفهمن. ما یستوی الاعمى والبصیر، آدم ها دو دستن، یه عده اعمى یه عده بصیرن، هر دو هم کنار هم نشستن، هر دو هم به حسب ظاهر چشم دارن، میبینن، میخونن، این مقصود نیست. این دوتا با هم یکسان نیستن. و ما یستوی الاعمى والبصیر ولا الظلمات ولا النور، آدم بینا و آدم نابینا یکی نیست. این خود آدم ها، آدم ها متفاوتن، یکی بصیره، یکی نابیناست. عالم هایی که تو این عالم با امام حق راه میرن بصیر میشن. حالا قرآن توضیح داده چرا. آدم هایی که تو اون عالم با امام باطل راه میرن، اونا دوچار امایه و کوری میشن. این تفاوت خود آدم هاست. تفاوت عالمشون چیه و ما یستبل عما و البصیر ولا الظلمات ولا النور. عالمشونه که عالم ظلماته، یکی عالم نوره. آدم نابینا در وادی ظلمات، آدم بینا در عالم نور و وادی نور. که حالا تفصیل این امر در آیه نور و آیه ظلمات در سوره مبارکه نوره، که وادی نور رو و مراتب این عالم رو توضیح میده و وادی ظلمات و درکاتش رو هم توضیح میده. پس آدم ها تقسیم میشن به بصیر و نابینا، اعما و بصیر، عالم هم عالم ظلمات و نور. باز هم مقایسه میفهمد قرآن، ولا الظل ولا الحرور، دو تا عالمه. ترجمه ظاهریش عالم ظل، عالم سایه و خنکایی است که تو ظهر تابستان دیدید، با عالمی که عالم حرور و گرماست، تأویل شده به امیرالمومنین و دشمن. اون عالمی که ذیل امیرالمومنین عالم ذله، حالا این توضیح میخواد، اونی که عالم حروره. بعد در یک کلمه قرآن جمع‌بندی میکنه و ما یستبل احیاء ولا الاموات، مرده ها و زنده ها یکسان نیست. این مرده ها و مرده زنده های ظاهری ما میبینیم پیداست یکسان نیست، ولی این یک مسئله برای یک حیات و موت دیگری. و ما یستبل احیاء ولا الاموات، آدم هایی که با امام باطل حرکت میکنن همه میمیرند، اون عالم عالم موته، عالم دوم عالم حیات. انسان هایی که در او زندگی میکنن انسان های زنده هن. پس ما یک دارالموت و دارالحیات داریم. ان الدار الاخره لهی الحیوان، مقابلش حیات دنیاست که دار موته. یک آدم هایی داریم که آدم های مرده و زنده هن. آدم هایی که در دار الحیوان هن، آدم های حی هن. آدم هایی که در اون دار زندگی میکنن آدم های مرده هستن. حالا این حیات هم توضیح میخواد، واقعا انسان هایی که به امام میرسن به حیات طیبه میرسن. قرآن گاهی با این تعبیر بیان فرموده، میفهمد افمن کان میتن فاحییناه. تفاوت این دوتا آدم با هم چیه؟ کسی مرده بوده ما زندش کردیم، چون همه ما ابتداعاً میتیم دیگه. کنتم احیا اموات فاحیاکم، همه اینجوری بودن. ثم یمیتکم ثم یحییکم. افمن کان میتن فاحییناه، مرده بود ما زندش کردیم. و جعلنا له نورا، از این استفاده می شود که در وادی نور نبود، در وادی تاریکی بود، ما او رو وارد عالم نور کردیم. و جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس، زندگی در بین مردم میکنه اما در عالم نوره. ما بقی با ما بقی تفاوت داره. در بعضی از روایات وقتی مؤمن رو خدای متعال توصیف میکنه، در بعضی از روایات ما مؤمن رو توصیف کردن اینجوری فرمودن، فرمودن المؤمن یتقلب فی خمسة من النور، گشت و گذارش در عالم نوره، با ما نشسته کنار هم هستیم اما او در عالم نوره. مدخله نور، مخرجه نور، علمه نور، کلامه نور، مسیره یوم القیامت الی الجنت نور، حرف میزنه سخنش نوره، مسیر حرکتش در قیامت وادی نوره، علمش نوره، ورود و خروجش نورانیست. اینا دو جنس آدم هستن دیگه. قرآن فهمد اینا با هم مساوی نیستن، واقعا یکی نورانیست یکی در تاریکیه، یکی زنده است یکی مرده. واقعا عده‌ای رو زمین راه میرن ولی مردن، یه عده‌ای زیر زمینن زندن. ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله، ولی عده‌ای رو زمین دارن را میرن، نظر قرآن مردن. قرآن میفهمد که عرض کردم لا یستوی الاعمی و البصیر ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور و ما یستوی الاحیاء ولا الاموات، مرده ها و زنده ها یکسان نیستن، و ما انت بمسمع من فی القبور، یه عده‌ای تو قبرشون الان دارن زندگی میکنن، تو کلام خدا رو به گوش اونا نمیتونی برسونی، کلام کلام خدا، لسان لسان الله، اما این گوش ها نمیشنوه. چرا؟ چون مردن، سمعشون ازشون گرفته شده، بصرشون گرفته شده. این مرده ها مرده های روی زمینن. این عالم موت و امایه، ما عالم مرگ و زندگی، این همین عالم حیات الدنیا و حیات الاخره است. دو تا عالمه. حیات الدنیا دار مرده هاست، قبرستان به تعبیر قرآن. حیات الاخره دار زنده هاست، همین الان اونا زندن تو وادی حیات. این مقایسه ایست که قرآن میکند. دو تا عالم با هم یه چنین تفاوتایی دارن. حالا عنایت کنید در این آیه که عرض کردم ناظر به صحنه قیامته. تو دنیا اینجوریست، همین امر ادامه داره تو برزخ، ادامه داره تو قیامت. دو دستن دیگه، تو دو تا عالمن، هم در دنیا هم در آخرت. در سوره مبارک اسراء خدای متعال ناظر به صحنه قیامت میفهمد یوم ندعو کل اناس به امامه. ما در قیامت هر جمعیتی از مردم رو با امامشون صدا میزنیم، که عرض کردم این آیات با روایت مختلفی معنا شده. یه معناش اینه که در هر دورانی امامیست، مردم مکلفن با اون امام حرکت کنن، اگر با اون امام حرکت نکردن از قافله جا میمونن، صدا میزنن پیروان امام صادق بیان. اونایی که در عصر امام صادقن باید با حضرت بیان تو صحنه، اگر با حضرت راه نرفتن در وادی هدایت نیستن. یه معنای کلی تری هم داره که ما دو دسته امام داریم، امام حق و امام باطل. روز قیامت پیروان امام حق و با امام حق، پیروان امام باطل و با امام باطل دعوت میکنن تو محشر، که اینم روایات متعددی داره. فرمود در عرض کنم روز قیامت منادی از باطن عرش صدا میزند، از اون مقام، این خلیفت الله فی ارضه، اون کسی که مقام خلافت الهی داشته در عالم عرض کیه، او رو صدا میزنن، حضرت تشریف میارن وجود مقدس. البته در روایت داره از اول حضرت داوود برمیخیزن، به ایشون میگن درسته شما خلیفه بودید ولی اینجا شما مقصود نیستید، این مقام نیست. دوباره از باطن عرش صدا میزنن، حضرت امیر تشریف میارن تو صحنه محشر، و گفته میشه کسانی که با امیرالمومنین راه رفتن، اقتدا کردن، الان هم به نور حضرت استضاعه کنن، از پرتو نور حضرت استفاده کنن، دنبال سر حضرت حرکت کنن. حضرت همه مؤمنین اولین و آخرین رو سیر میدن در درجاتشون در بهشت. بعد میگن حالا بقیه هم برن به امام خودشون اقتدا کنن. و این آیه قرآن تأویلش همینه که استبر الذين تبعوا من الذين تبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب. اینجا ائمه نار از پیروان خودشون تبری میجوین. اون ارتباطی که در دنیا بینشون بود و یه امت فاسد ازشون ساخته بود، اون ارتباط به هم میخوره، روابط تبدیل میشه به عداوت. حالا این توضیح داره. در قرآن در ذیل این دوتا جریان امامت در قیامت میفهمد یومنت او کل اناسن به امامه. اینجا مردم دو دسته میشن. دسته اول کسانی هستن که فمن اوتیه کتابهو به یمینه، کسانی هستند که کتابشون به یمین اونها داده میشه، که حالا یمین رو روایات توضیح داده، گاهی میگه خود امام یمین است، امام حق. اون اتصال ما، نقطه اتصال ما، ارتباط وجودی ما به امام، اون یمین ماست. مؤمنینی که مرتبط با امامن، کتابشون از اون ناحیه بهشون داده میشه، کتابشون از طریق امامشون بهشون میرسه، چون همه زندگیشون ذیل امامشون بود دیگه. خاطرتون از این روایت نورانی فرمود انوان و صحیفت المؤمن حب علی ابن ابی طالب، کتاب مؤمن دیدید یه عنوان رو کتاب میگذارن، خلاصه کتاب دیگه، کتابو چکیده میکنن، درش فهرست میزنن، یه عنوان روش میذارن، این عنوان خلاصه چکیده کتابه، عنوان و صحیفت المؤمن حب علی ابن ابی طالب، یعنی تمام اعمالش ریشش در محبت امامشه، همه اعمالش بوی محبت میده، سبقه محبت داره. ملاحظه کردید اونایی که بندگی میکنن سه دستن دیگه، بندگی از سر خوف، از سر طمع و بندگی ناشی از حب، این بالاترین بندگی است. مؤمن تمام اعمالش ناشی از محبت، ریشه عملش در محبت، اون محبتی که عامل عمل مؤمنه چیه؟ حب علی ابن ابی طالب. رضا عنوان و صحیفت المؤمن حب علی ابن ابی طالب. انسان کتابش از ناحیه امامش انسان مؤمن به دستش میرسه، تمام کتابش سبقه امام داره. حالا اینو در سوره متففین خدا متعال توضیح داده، ان کتاب الابرار لفی الیین و ما ادراک ما الیون کتاب مرقوم یشهده المقربون، که ابرار کتابشون مشهود امامشونه، مشهود مقربون. حالا اون بس اینجا مقصودم نیست. در قیامت یوم ندعو کل اناس به امامه، یه عده کتابشون به دست راستشون میدن، اینا اونایی هن که پیداست دنبال امام حق بودن، کتابشون به دست راستشون داده میشه. فاولائک یقرؤون کتابهم ولا یظلمون فتیلا، اینا سر بالا میگیرن، با افتخار کتابشون رو میخونن و بهشون هیچ ظلمی نمیشه، هرچه آورده بودن از عمل بهشون پرداخت میشه. قاعدتا قرآن بعد بفرماید، اگه ما باشیم اینجوری میگیم دیگه، مقابل اون کسایی که کتابشون به دست راستشون داده میشه کسانی هستن که کتابشون به دست چپشون داده میشه. در بعضی از سور قرآن هم اینجوری، مثل به نظرم در سوره حاقه از خدای متعال اینجوری تقسیم میکنه که یه عده کتابشون به دست راستشون داده میشه، یه عده کتابشون به دست چپشون داده میشه. و اما من اوتی کتابهو به یمینه، عرض کنم حالا غلط نخونم آیه رو، در سوره مبارکه حاقه خدای متعال اینجوری تقسیم میکنه که فاما من اوتی کتابهو به یمینه فاولائک یقرؤون و یقول ها امقرؤ کتابیه انی ظننت انی ملاق حسابیه فهو فی عیشة راضیه فی جنة عالیه. اونایی که کتابشون رو به دست راستشون میدن میگن بیاید بخونید این کتاب منه، من میدانستم، گمان این اعتقاد رو داشتم که من با کتاب خودم روبرو میشم، با خدا ملاقات میکنم. این انسان ها در عیشی هستن که از این عیش راضی هستن، حالا عیش پسندیده، فی جنتن عالیه قطوف ها دانیه کلو وشربو هنیئا بما اسلفتم فی ایام الخالیه. نقطه مقابلش کیه؟ و اما من اوتیه کتابهو به شماله، یه عده کتابشون رو به دست چپشون میدن، از این کل عملشون از این زاویه وجودشونه. انسان که انهو دو بعد داره وجودش، بعد یمین بعد شمال. مؤمنین عملشون از این منشأ صادر میشه، متصل به امام حقن، تمام اعمالشون تو وادی یمینه، کتابشون هم یمینشونه. اما اونها تمام اعمالشون در وادی شماله، که حالا این توضیح داره. میفرماید که اینها فیقول و یالیتنی لم اوت کتابیه، ای کاش اصلا این کتاب من به من نمیرسید، اصلا اعمالم به من پیوند پیدا نمیکنه، این همه زحمت کشیده، میگه ای کاش اصلا این اعمالو نداشتم، اعمالشو ضبط کردن منسجم بهش برمیگردونن، میگه ای کاش من اعمال خودمو نمیدیدم، آدم این همه زحمت کشیده میگه ای کاش نبود، تلاش کرده دنیای خودشو آباد کرده، این همه امکانات، میگه ای کاش اصلا من این اعمالو نداشتم، با این اعمال خودم مواجه نمی شدم، اعمال منو به من بر نمی گردوندن. این یه تعبیر قرآنه، فقط روز قیامت یه عده کتابشون در دست راستشونه، یه عده کتابشون در دست چپشونه. اونایی که عملشون در وادی یمین بوده کتابشونم، اونایی که عملشون در وادی شمال بوده کتابشون هم از همون زاویه بهشون میرسه، که این دو زاویه، زاویه ارتباط ما با امام حق و با شیطانه. یه عده در وادی شیطان عمل کردن، یه عده در وادی امام حق عمل کردن، اونا کتابشون از اون سو میاد، اینا کتابشون این که یمین گاهی ازش تعبیر به امام میشه، نکتهش همینه. در این سوره مبارکه اسراء که خدای متعال دست مردم رو بر اساس امامشون تقسیم میکنه و روز قیامت مردم رو با امامشون صدا میزنیم، خب یه دسته میان تو صحنه قیامت، اینجا دو دسته میشن، فمن اوتی کتابه به یمینه، یه دسته هستن، یا اومند او کل اناسم به امامهم، اینها فاولاکه یقرعون کتابهم ولا یظلمون فتیلا، سربلند کتاب رو میخونن، با عمل خودشون مواجه میشن، صحیفه عملشونه. صحیفه عمل ما، عمل مؤمن در وادی ولایت امام دیگه، هر کدومی از ما با امام خودمون یه سبیلی داریم، امام اون صراط مستقیم بندگیست، اونایی که با امام حرکت میکنن هر کدوم یه سبیل خاصشون، خاص خودشون دارن، تشبیه دیگه. شما تو اتوبان که حرکت میکنید این راهه، هر کسی تو اتوبان یه مسیری برای خودش داره میره. ولایت امام انقدر وسعت داره که سلمان هم درش راه داره، یه سبیلی داره برای خودش، ما هم یه سبیلی داریم. تو این فضا هواپیما پرواز میکنن، هر کدوم سقف پرواز خودشونو دارن، با هم برخورد نمیکنن، این راه خودشو میره، اونم راه خودشو میره. وادی یمین اینطوری دیگه، وادی امام عنایت فرمودین. روز قیامت اونهایی که در با امام حق حرکت کردن، فاما من اوتی کتابه او به یمینه، کتاب خودش، عمل خودش، نامه عملش رو میبینه در نقطه اتصالش با امام حق، یمین یعنی همه کتابش اونجا ثبت شده، تو وادی ولایت امام ثبت شده، با امامش حرکت کرده، همه اعمال ثبت شده، همه گذشتش موجوده، محفوظه. با سربلندی اینو میخونه، هیچ هم بهش ستم نمیشه. دسته دوم کیا هستن؟ قاعدتا باید بگه اونایی که کتابشون به دست چپشون، اینجوری نمیفهمن. فقط من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما و اضل سبیلا. اونایی که تو دنیا کور بودن تو آخرت نابیناترن. اینجا در وادی سردرگمی بوده، اونجا سردرگم‌تره. قاعدتا از این آیه استفاده میشه که به مقابله، اینها کتابشون به دست راستشون داده میشه، اونها کتابشون به دست چپشون. اونها در وادی بصیرتن، من کان فی هذه اما، اینا در وادی امایه. اونها در وادی هدایتن، اینا در وادی زلال. من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما و اضل سبیلا. اینجا در وادی حیرت بوده، اونجا هم در وادی حیرت. وادی زلال کجاست؟ وادی ائمه ناره، اونجا وادی زلاله، سردرگمیه، وادی تیه به تعبیر قرآن. بنی اسرائیل وقتی از حضرت موسی تخلف کردن دوچاره به تیه شدن، بعد میگه 40 سال شب حرکت میکردن، صبح میدونن سر جا اولشون هستن. وادی تیه دیگه، وادی زلاله. زل من فارغ کن، ما انسان از امام جدا شد، وادی زلال. در اون حدیث نورانی امام باقر یا امام صادق فرمودن من دان الله به عبادت یجهد و فیها نفسه ولیس له امام من الله، کسی که اینجوری خدا رو بندگی میکنه، دانه یعنی دینداری میکنه، بندگی میکنه، اینجوری خدا رو بندگی میکنه، عباداتی رو خودش قرار داده برای خودش، به عبادتن که یجهد و فیها نفسه، مجاهده هم میکنه، تلاش میکنه، مبارزه با نفس میکنه، نفسشو به مشقت میندازه، ولیس له امام من الله، ولی یک امامی از طرف خدا نداره، دنبال امام حرکت نمیکنه. حضرت فرمودن که فهو ضال متحیر، این داره ریاضت میکشه، اما این عبادت رو از حیرت و زلال بیرون نمیبره، وادی هدایت نیست. و الله تعالی شان اون لعم و فسعیه غیر مقبول، تلاشش هم مقبول خدا نیست، و الله تعالی شان اون لعماله. پس یه عده‌ای در وادی زلالن در دنیا، اینا کسانی هستن که با امام حرکت نکردن. اینایی که با امام حرکت نکردند اونجا در زلالت بیشتری هستن، اون عالم سردرگم‌ترن. اینجا دوچار کوری بودن، اونجا هم اعمان کان فی هذه اعما فهو فی الاخرته. پس اهل اصحاب یمین روزی که با امام صدا میزنن، اونایی که با امام حق نیستن، وادیشون وادی امایه و کوریه، وادی زلاله. تو دنیا هم در وادی زلال بودن و وادی امایه. خب این وادی امایه و کوری رو که کسانی که با امام باطل حرکت میکنن تو وادی کوری قرار میگیرن، در زلالن. ذیل آیات سوره مبارکه طه مفصل توضیح داده به یه معنای قرآن که این کوری برای چیه. قرآن میفهمد یه عده‌ای به حسب ظاهر تو دنیا بینا بودن، روز قیامت نابینا محشور میشن. سوال میکنن چرا ما نابینا هستیم؟ ما که چشم چه کردیم؟ نهت فرموده بهشون میگن که کذالک اتت که آیاتنا فنسیتها و کذالک الیوم تنسی. آیات ما رو به شما آورد، شما ترک کردید، اعراض کردید، فراموش کردید آیاتو. اینجا هم شما رها میشید، وقتی رها بشید میرید تو وادی امایه. اینو ترجمه کنم. در سوره مبارکه طه ملاحظه کردید شبیه سوره بقره، خدای متعال بحث از هبوط حضرت آدم میکند که حضرت آدم ناچار هبوط کردن به دنیا دیگه. گفت بهشون گفته شد بعد برید تو عالم ارض زندگی بکنید، ولکم فل ارض مستقر و متاعون الهی. خب حضرت آدم نگران بودن که باید با شیطان و قوای شیطان بیان با نسلشون تو این عالم ارض، خیلی نگران بودن، جای نگرانی هم داره. اگه ما باشیم و شیطان تو این زندان حبس بشیم، هممون جهنمی میشیم، هممون رو با خودش میبره. به حضرت یه بشارتی داده شد، فاما یاتینکم منی هدن، شما برید تو عالم ارض، نگران نباشید، یک هدایتی از ناحیه خود من به سوی شما میاد، نازل میشه از عالم بالا، هدایتی رو من میفرستم. یاتینکم منی هدن، این بشارت به حضرت آدم. در مقابل این هدایت الهی دو تا موضع گیری هست، یکی من اتبع هدای فلا یضل ولا یشقا. اگر کسی از این هدایت و چراغ هدایتی که خدا روشن کرده تبعیت بکنه، قواش رو ذیل او قرار بده، چشمش، گوشش، زبانش، قلبش، همه قوای ظاهری و باطنیش دنبال روی بکنه از این هدایت، فلا یضل، گم نمیشه در عالم، عالم هدایت دیگه. ولا یشقا، طبیعتا به شقاوت هم نمیرسه، این مسیر مسیر سعادت. نقطه مقابل اینایی که تبعیت میکنن از هدایت، قرآن اینجوری بیان میکنه، من اعرض عن ذکری، اعراض عن ذکر. قاعدتا بعد گفته بشه کسی که تبعیت از هدایت نکند. تعبیر که برمیگرده معناش اینه، اونهایی که دنبال امام حرکت میکنن، در وادی هدایت حرکت میکنن، تبعیت میکنن، در اون مسیر قدم برمیدارن، اینا در وادی ذکرن. این وادی هدایت عالم ذکرم هست، اینا اهل ذکرن، اینا اعراض نمی کنن از ذکر الهی. کأنه از مقابل استفاده میشه که اون هدایت ذکرم هست، هم کلمه هدایت هم کلمه ذکر. اون کسانی که تبعیت از این امام هدایت میکنن، دنبال عالم ذکر دارن حرکت میکنن، همیشه در وادی ذکرن. اما اونایی که از این امام فاصله میگیرن، از اون هدایت دارن روی میگردانن. روی گردانی از اون هدایت، روی گردانن از ذکرم هست، از عالم ذکر میرن بیرون، میرن تو عالم کوری، میرن تو عالم غفلت، از عالم ذکر وارد عالم غفلت میشن. پس نتیجه اینه، خدا میتونه فهم، من یک چراغ هدایتی و یه امام هدایتی و یه هدایی رو نازل میکنم. این خدا در روایت ما تعبیر شده به امیرالمؤمنین علی السلام، امام حقیست، امام هدایتیست، چراغ روشنیست که خدا از عالم بالا نازل میکنه. به تعبیر قرآن نور انزلناه، نوریست که خدا نازل کرد، نور اللهیست که نازل شده. این عالم هدایت عالم ذکرم هست، کسی در عالم هدایت حرکت کنه در وادی ذکره. این در آیه نور مفصل توضیح داده شده دیگه، که عالم ذکر و عالم نور و عالم هدایت یکی هن. اینا کسی تبعیت از امام میکنه، هم در وادی هدایت هم در وادی ذکره، عالمش میشه عالم ذکر و عالم هدایت. و به تعبیر قرآن هم در وادی نوره، چون هدایت به نور دیگه، الله و نور السماوات و الارض، ای هدا من فی السماوات و هدا من فی الارض. دیدید امام رضا علیه السلام اینجوری معنا کردن. پس این عالم هدایت عالم نور الهی است، این امام نوری است که نازل شده، چراغ هدایتی است که نازل شده. کسانی که تبعیت میکنن در وادی هدایتن و در وادی ذکر، اما اونایی که از این هدایت روی گردانن در واقع هم از هدایت دورن هم از ذکر. ترک امام میشه من اعرض عن ذکری. خیلی این شیوه در قرآن مفصل مکرره دیگه، که باید از مقابله بقیه نکاتشو فهمید. این کسی که اعراض از ذکر میکنه در واقع اعراض از هدایت میکنه، اعراض از هدایت اعراض از ذکره، من اعرض عن ذکری. نتیجه چیه؟ من اعرض عن ذکری فان له معیشتن، عیشش عیش زنک میشه، زندگی میشه زندگی در تنگنا. حالا این بعد توضیح داده بشه چرا اعراض چرا عیش و عیش تنگ میکنه. قرآن میفهمد که و نحشره یوم القیامه اعما، کسی روشو از امام برگردون، از عالم ذکر که وجود مقدس امامه، وجود مقدس نبی اکرمن که خودشون ذکر تام الهیان، انزلنا الیکم ذکرن رسولن، خود این پیامبر ذکره، اعراض میکنن از این ذکر، روشون از عالم ذکر و از عالم هدایت برمیگردونن، دوچار زنک میشن. بعد قرآن همینو توضیح میده و نحشره یوم القیامه اعما، در قیامت هم نابینا محشور میشه. حضرت فرمود دیده های قلب و سرش هر دو ازش گرفته میشه، کور محضه، تو تاریکی محض. به خدا عرضه میدارد قال لمحشرتنی اعما و قد کنت بصیرا، خدا من چشم داشتم چرا منو نابینا محشور کردی؟ قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها، آیات رو به تو آورد تو رو برگردوندی، اعراض کردی، ترک کردی. و کذالک الیوم تنسا، نسیان یعنی ترک کردنی که کم کم موجب فراموشی میشه. امروز هم تو رو فراموشت میکنن، ترکت میکنن. از این جملات چی معلوم میشه؟ معلوم میشه که عالم بصیرت عالم مشاهده آیاته. کسی که از آیات روی میگردانه دوچار کوری میشه تو عالم. چجوری عالم میتونه، انسان میتونه تو عالم آیات خدا رو ببینه؟ چرا اینا وقتی از امام فاصله میگیرن، از عرض کنم هدایت فاصله میگیرن، رو از ذکر برمیگردانن، دیگه نمیتونن آیات خدا رو ببینن؟ چرا؟ چون کسانی در عالم آیات خدا رو میبینن که اهل ذکرن. آیات مبارکات سوره آل عمران ملاحظه فرمودید، آیاتی که راجب هنگام سحر وقتی برمیخیزید آخر سوره آل عمرانه، این آیاتو بخونید، اونجا خدای متعال میفرماید که ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار، در خلقت آسمان و زمین، در رفت و آمد شب و روز، لآیات، اینا آیات خداست. و بعد چرا ما نمیبینیم؟ لأولی الالباب، اگه کسی جز اولو الالباب شد اینا برش میشن آیات. اولو الالباب کیان؟ الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم. اولو الالباب اونایی هن که در همه احوال تو عالم ذکرن، متذکره به خدای متعال هستن. یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم، آرمیده هم که اصلا تو بستر خوابیدن در وادی ذکرن. اون وقت و یتفکرون فی خلق السماوات، این تفکری که همراه با ذکره عالم رو میکنه آیات. انسانی که اهل ذکر نیست عالم براش آیات نیست. اینطور نیست که آدم اگه فکر کنه بخونه کتاب عالم براش آیات بشن. چه آدمایی که 80 سال کتاب خوندن عالم آخر عمر از همه متحیرترن، میگه من رو جزش شکاکا بنویسید. خوندن کسی رو به یقین نمیرسونه. اون چه آدم رو به یقین میرسونه عالم رو برای انسان آیات میکنه، عالم ذکره. اگر اهل ذکر بودی وقتی با این عالم روبرو میشی همه عالم برات میشن آیات. اونایی که در وادی ذکرند به هر طرف نگاه میکنن آیات خدا میبینن. در بیرون و در درون. سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. پس سنایت دارید بین عالم ذکر و عالم بصیرت ارتباط. اگه آدم اهل ذکر بود، تو عالم ذکر بود، همه عالم براش میشه آیات، اهل بصیرت میشه، چشمش باز میشه تو عالم، طلوع خورشید رو میبینه بصیرت پیدا میکنه، غروب خورشید رو میبینه چشمش باز، حقایق عالم رو میفهمه. ولی اگر اهل عالم ذکر نبود، عالم براش آیات نیست، حجابه. خورشید میبینه، رفت و آمد نظام کیهانی رو میبینه، هیچ آیه‌ای تو عالم نمیبینه. آیات دیده نمیشند. انسانی که همراه با ذکر حرکت میکنه، عالم براش میشن آیات. انسانی که در وادی ذکر، در وادی هدایت، در وادی نور امام، اون چراغ هدایتی که خدای متعال نازل کرده، با او راه میره، قوای خودشو میبره تو عالم هدایت. اونجا عالمی است که همه کائنات برای آدم میشن ذکر. به درونش نگاه میکنه، آیات خدا میبینه، بیرون نگاه میکنه، آیات خدا میبینه، هیچی جز آیات نمیبینه. اون کسی هم که بیرون عالم ذکر، تمام عالم براش میشه حجاب، آیه ای نیست. و این همون معنی عمایه و بصیرت. این مبتلا به کوری میشه تو عالم، تو عالمی که تمام روشن، آیه است، نشانه است، چراغ راه، این سردرگم میشه، حیرت پیدا میکنه. اون دیگری اینجوری نیست. اون آدمی که در عالم ذکر، هر پدیره‌ای رو که میبینه یه راهی به خدا پیدا میکنه، ذکرش اضافه میشه، هدایتش افسوده میشه. یک عالم عالم بصیرت، یک عالم عالم هدایت. عزم میخوام عالم ارز کنم امایه. یکی عالم هدایت، یکی عالم گمراهی، یکی عالم نور، یکی عالم تاریکی، یکی عالم برخورداری از آیات، یکی از عالم محرومیت از آیات، یکی عالم امایه میشه و عالم بصیرت. پس بین ذکر و آیه و بصیرت ارتباط است. آدم اگه به ذکر رسید، عالم براش میشه آیات، آیات شد به بصیرت میرسه. اگر اهل ذکر نبود، عالم براش آیات نمیشه. اعراض از ذکر موجب نسیان آیات میشه، نسیان آیات موجب عمایه میشه. ملاحظه فرمودین، من اتبع هدای فلا یضل ولا یشقا و من اعرض عن ذکری فان له معیشتا ضنکا. چرا عیشش ضنک میشه؟ و نحشره یوم القیامه اعما قال لمحم شرطن لمعشرتنی اعما و قد کنت بصیرا قال کذلک اتتک آیاتنا فنسیتا. آدمی که آیات رو فراموش میکنه، دچار عمایه و کوری میشه، هیچ چی دیگه تو عالم نمیبینه، هر طرف نگاه میکنه تاریکی فوق تاریکی. یه نظام کیهانی کر و کور، منم در دم چوگان این نظام کیهانی کر و کور، یه روزی به دنیا میام، یه روزی هم از دنیا میرم. انهی الا حیاتون الدنیا نموتو و نحیا و ما یهلکنا الا الدهر. همین قوانین روزگار، یه روزی ما رو پیچیده تر شدیم، یه روزی هم دوباره تجزیه میشیم، میشیم خاک تمام و سلام. این آدم هر چی بیشتر بخونه، بیشتر در حیرت فرو میره، بیشتر در زلال فرو میره. و قناعت کنید، چرا دوچار تنگنا میشه؟ من اعرض عن ذکری فان له معیشتا زنک. چرا دوچار زنک میشه؟ چون وقتی عالم آیات نشد، تمام عالم به انسان فشار میاره. وقتی خود اینها رو میبینی، اینا آیات یک خدای حکیم و علیم نیستند، خودتو در احاطه رحمت و علم و حکمت او نمیبینی، من با این موجودای کر و کور رو به رو هستم، همشون دیوار وجود منن، برای من تنگنا ایجاد میکنن، همه به آدم فشار میارن. عالم غفلت عالم زنکه. چرا؟ چون همه آیات تبدیل میشن به حجاب، همش در حجاب تو تاریکیه. عالم ذکر عالم وسعته، چون همه عالم میشن آیات، در همه عالم حکمت او، قدرت او، رحمت او، وسعت بی نهایت او رو میبینی، دائما در خوشی هستی. یه جمله‌ای در دعای کمیل هست، ملاحظه فرمودید، بزرگان معناش کردن خیلی عرفانی و سنگین، یه معنای خیلی ساده تر دم دستی هم داره در دعای کمیل: الهی و ان صبرت علی عذابک فکیف اصبر علی فراقک. گیرم بر عذاب تو صبر کردم، بر فراق چجوری صبر کنم؟ معنای عرفانیشو بزرگان گفتن. آدم در مقام محبت که قرار میگیره، بزرگترین عذاب برش دوری از خداست. من اون معنای عرفانی رو عرض نمی کنم، اون معنا در جای خودش محترم. یه معنای خیلی واضحی داره. آدم اگر تو جهنم باشه ولی در جهنم بداند که یک خدای حکیم، مهربان، سمیع، بصیری به یه جهتی فعلا منو داره پالایشم میکنه، داره پاکم میکنه، حواسشم به من هست. شما یه طفلی رو، نوجوانی رو، یا کسی رو میخواد شنا بهش یاد بدید، یه شناگر ماهری غریق نجاتی بیرون وایستاده، اینو رها میکنن وسط آب، دیگه توی مرحله بعد خودش دست و پا بزنه. درسته داره دست و پا میزنه، ولی حواسش هست که یه کسی مراقب منه. ولی اگه آدم انداختن توی جهنم، احساس میکنه هیچ کسی هم نیست صدا منو بشنوه، من اسیر یک عالم کر و کورم. آدم تو جهنم اگر خدا رو داشته باشه، این روزنه های امید تو دلش زنده میشه. درسته؟ چرا؟ چون میدانه خدایی که منو جهنم برده مثل یه پدر مهربانی که همیشه با این فرزند مهربانه. یه جایی بر اساس آداب یه توبیخی میخواد کنه فرزندشو. تو اون لحظه توبیخ هم درسته که الان ترکش کرده، تنهاش گذاشته، تو سختی قرارش داده، ولی میدونه اون کسی که منو تو سختی گذاشته به من محبت داره. میدونه طولی نمیکشه، اگه من رومو برگردونم یا دستمو میگیره، منتم هم میکشه، محبت هم دستم دوباره رو سرم میکشه. میخواد فقط منو تربیت کن. آدم تو جهنم هم اگه باشه، اگر حواسش به خدا بود، در وسعته. این فرازهایی که در دعاها میبینید که خدای اگه منو تو جهنم هم ببری، اونجا من رابطم با تو که بد نمیشه که. اعلم تو اهلها انی احبک، تو جهنم هم میگم من خدا رو دوست دارم. فرازهای دعای کمیل خاطرتون از خیلی سخت اون فرازا دیگه، که تو جهنم خدایا چجور میشه که من تو شعله های جهنم گیر کنم و تو بشنوی، تو ببینی؟ حتما تو فکری میکنی با حال من. این نگاه که آدم تو جهنمم خدا رو ببیند، با خدا باشد، جهنمم برای آدم میشه قابل تحمل. و ان صبرت علی عذابک فکیف اصبر علی فراقک. ولی اگرم تو جهنم باشه، خدا هم نباشد، خب دیگه قابل تحمل نیست که. دنیا هم، این امکانات هم اگه بدون خدا باشه، میشه عیش زنگ. دائم بر استراب انسان، بر خستگی انسان افسوده میشه، چون واقعا لحظه بعدش نمیدونه چیه. این نظام کیهانی کر و کور چه بر سر من میخواد بیاره؟ هزار حادثه سر راه منه. خب این حوادث پیش بیاد، من چه کار کنم؟ قناعت کردید؟ برای لحظه بعدش احساس امنیت نمیکنه. ولی اگر با خدا باشه، میدونه هر چه پیش بیاید خیر است، در دست اوست. آدمی که با خدا مرتبط است، عالم براش میشه عالم واسع. پس قناعت کردید؟ من برگردم به اصل بحث. در قیامت وقتی امتها رو با امامشون دعوت میکنن به محشر، دو دسته میشن. یه دسته کسانی که فاما یوم ندعو کل اناس به امامهم فاما من اوتی کتابه به یمینه، اونایی که مرتبط با امام حق بودن، کتابشون از جانب راستشون به اونها عطا میشه. فاولائک یقرؤون کتابهم ولا یظلمون فتیلا. اما دسته دوم کیا هستن؟ کسانی هستن که من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما و اضل سبیلا. اونایی که در دنیا در وادی امایه بودن، یعنی چی؟ یعنی از ذکر اعراض کردن، یعنی از هدایت اعراض کردن، یعنی از امام حق اعراض کردن، در وادی هدایت و ذکر حرکت نکردن. نتیجه شده چی؟ نتیجه شده اعراض از آیات، نتیجه شده کوری و امایه، همه عالم برشون شده عالم کور. تو قیامت هم که میان هیچی نمیبینن، تمام عالم برشون میشه تاریکی. من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما و اضل سبیلا. این دوتا عالمه، دوتا امام، دوتا عالم، یکی عالم امایه، یکی عالم بصیرت. یکی عالم زلال، یکی عالم هدایت، یکی یمین، یکی شمال، یکی عالم ذکر، یکی عالم غفلت، یکی عالم هدایت، یکی عالم زلال. این خصوصیات این دوتا عالمه و پیداست این دوتا عالم با هم قابل مقایسه نیستن. این دوتا عالم ذیل دوتا امام شکل میگیرن. این دوتا عالم محورش دوتا امامن. یه دوتا حدیث کوتاه بخونم و عرضم رو جمع کنم، انشاءالله فیض میدن عزیزانم. این دوتا حدیث رو عرض قبلنم تقدیم کردیم ولی یک بار دیگه بخونم. مرحوم کلینی در کافی از مفضل نقل میکنن، قال قلت لابی عبدالله علیه السلام، از امام صادق سوال کردم درباره این آیه شریفه در باب قوله جل و از بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرت خیر و ابقا. حضرت اینجوری فرمودن، قال حیات الدنیا قال ولایتهم. حیات الدنیا یه عالمی است، محیط ولایت اهل سقیفه و بنی امیه و اینا، این محیط میشه حیات الدنیا. والآخرت خیر و ابقا، قال ولایت امیرالمومنین علیه السلام. دو تا عالمه، ذیل امیرالمومنین یه عالمی شکل میگیره، ذیل اونام یه عالمی. اون میشه حیات الدنیا، این میشه حیات الاخره. مختصات این دوتا حیات هم بعضیش همین است که عرض کردم، یکی عالم امایه است، یکی عالم بصیرت، یکی عالم هدایت، یکی عالم زلالت، عالم نور، عالم ظلمت، عالم موت، عالم حیات. آیه سوره مبارکه عنکبوت رو تقدیم کردم، عالم لهو و لعب، عالم حکمت و عالم ذکر. و ما هذه الحیات الدنیا الا لهو و لعب و ان الدار الاخره لهی الحیوان. این حیات الدنیا و حیات الاخره دو تا عالمن، دو تا وادی هستن، تو همین عالم عرض شروع میشه. ادهی تو این عالمن، ادهی تو اون عالمن. بل تؤثرون الحیات الدنیا فرمود یعنی ولایتهم، بل آخرت و خیرون و ابقا بلایت امیر المومنی. یه روایت دیگه هم تقدیم کنم، اینو عیاشی نقل کرده ذیل این آیه شریفه، من کان یرید الحیات الدنیا و زینتها نوف الیهم اعمالهم فیها. به نظرم در سنوکه هوده. اونایی که سقف اراده شون حیات الدنیاست، حیات الدنیا رو میخوان، بیش از حیات الدنیا نمیخوان. نوف الیهم اعمالهم فیها، در همین حیات الدنیا تمام اعمالشون رو پرپیمانه بهشون برمیگردونیم، ولی تو حیات الدنیاست. چیزی از حیات عملشون تو حیات الدنیا ازشون کم نمیگذاریم. عملشون در حیات الدنیاست، تمام عملشون رو پرپیمانه بهشون برمیگردونیم. یه روایت عیاشی نقل کرده از امام صادق علیه السلام، عمار بن سوید قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام فرمود، من کان یرید الحیات الدنیا و زینتها یعنی فلانن و فلانن. اینو عرض کردم چرا از حیات الدنیا، از خود ائمه نار تعبیر به حیات الدنیا میشه، چون حیات الاخره و حیات الدنیا اصلش امام میشه. اون عالم هم اصل اون عالم امامه، شعاع وجودی اوست، ادامه وجودی اوست. امت ذیل این امام حرکت میکنن. امام رکن بلد، ارکان البلاد، عناصر الابدار، در دستگاه باطل هم همینه. اونایی که در وادی ولایت ائمه نار حرکت میکنن، اصل حیات الدنیا اون وادی است. خوب دقت کنید، اصل حیات الدنیا خود این امامی است که حیات الدنیا به پا میکنه. امامی که حیات الدنیا به پا میکنه اصل حیات الدنیا است. مقابل حیات الاخره ای که امیرالمومنین به پا میکنن، یه امامی هم حیات الدنیا به پا میکنه. این حیات الدنیا چیه؟ و ما هذه الحیات الدنیا الا لهو و لعب. اصل لهو و لعب خود اوست، اهل زینه، اصل زینت. لذا در روایت ببینید گاهی لهو به خود ائمه باطل تفسیر شده. نکتش اینه که اصل این لهوی که تو عالم به پا میشه از اونجا ناشی میشه، او داره لهو به پا میکنه. پس یه امامی حیات الدنیا فرع بر اوست، من کان یرید الحیات الدنیا و زینتها. فرمود اینایی که اراده حیات الدنیا میکنن، یعنی چی رو اراده میکنن؟ فرمود فلانن و فلانن. این حیات الدنیا تفسیر بود. از جور دیگه هم روایت رو میشه معنا کرد. من اینجوری عرض کردم، من کان یرید الحیات الدنیا یعنی فلانن و فلانن نوفع الیهم اعمالهم فیها. اینا همه اعمالشون تو همون عالم بهشون تحویل داده میشه، هیچی بیرون اون عالم حیات الدنیا وجود نداره، دو تا عالم دیگه. حالا یه مقداری از مختصات این دو تا عالم عرض میکنیم خدمتتون. دو تا عالم، دو تا امام داره و اینجا هم فعلا با هم آمیختن ولی جدا میشن، هم در دنیا جدا میشن از هم، هم در قیامت این دو تا عالم از هم سوا میشن، یکی میشه عالم جنت یکی عالم بهشت. اینجا هم همینطوره، یکی بهشت یکی جهنم، ولی اختلاط دیگه. اینجا مؤمن و منافق کنار هم نشستن، با هم هم ممکنه اینجا تجارت هم بکنن، خرید و فروش هم بکنن، یه جایی ممکنه ظاهرش مسلمانه دیگه، با هم دیگه داد و ستد ازدواج هم بکنن، ولی تو عالم آخرت جدا میشه، نمیشه این بمونه، هم در دنیا هم در آخرت. حالا انشالله ادامه بحث رو بعدا تقدیم میکنم. السلام علیکه یا ابا عبدالله.